بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بحثمون در قاعده تساقط المتعارضه بود. جلسه گذشته عرض کردیم بعد از اینکه تعارض ما مستقر شد و هیچ یک از قواعد جمع عرفی اجرایش ممکن نبود، مرحله بعد باید بریم سراغ این که ببینیم در فرض تعارض مستقر تکلیف ما چیست و قاعده و دلیل حجیت هر یک از این دو دلیل لفظی مقتضاشون چیست. آیا باید هر دو رو از در واقع اعتبار ثابت کنیم، بگیم که اذا تعارض اذا تساقط، یا یعنی اینکه بگیم نه هر دو حجتن هر کدوم خواستی عمل کن، یا یعنی اینکه بگیم نه مخیری به هر کدوم که خواستی عمل کن، یا بگیم نه معیناً به این عمل کن. اینجا باید این احتمالات رو بررسی کنیم. جلسه گذشته احتمال اول رو عرض کردیم، اینکه بگیم در فرضی که تعارض ما مستقر میشه و قواعد جمع عرفی دیگه جاری نمیشه، احتمال اول اینکه بگیم شارع هر دو تا دلیل متعارض رو اینا رو حجت قرار داده. عرض کردیم که این کار محاله، از جهت عقلی محاله، چون لازمش اینه که شما در واقع بگید هم دلیل مکذب و هم دلیل مکذب دارای حجیت هستن، در حالی که امکان نداره همچین چیزی که ما بخوایم هم دلیل مکذب و هم دلیل مکذب رو حجت قرار بدیم. چون معنای حجیت یعنی چی؟ یعنی که شما ان الله و رسول روز قیامت میتونی به این احتجاج میکنی و بگی این همانیست که شما گفتید، این همانیست که در واقع بوده، در لوح محفوظ بوده، من به اون عمل کردم. اما وقتی یک دلیلی دلیل دیگر رو تکذیب میکنه، احتمال حجیت و احتمال احتجاج به اون تقریبا دیگه منتفی میشه. اینو جلسه گذشته خوندیم. یک کسی انقلت میکنه، انقلت هم برای اینه که بتونه این احتمال اول رو زنده نگه داره، که ما میتونیم تو معنای حجیت دست ببریم، یعنی بگیم شارع هر دو دلیل متعارض رو حجت قرار داده، اما با دست بردن تو معنای حجیت و بگیم که مقصود از حجیت اینجا اون در واقع اقتناع وجدانی نیست. اقتناع وجدانی نیست به این معنا که بگیم این دلیل 100% همانیست که در واقع وجود داره. توضیح دادم اقتناع وجدانی، یه بار دیگه عرض بکنم، حجیت در نگاه انقلت، حجیت به معنای اقتناع وجدانی نیست، یعنی به این معنا نیست که این دلیل 100% همانیست که در واقعه. خب پس به چه معناست؟ به این معنا که آقا حجت است، یعنی شما می توانی بر طبق این دلیل عمل بکنی و این دلیل رو در واقع به عنوان منجز تکلیف و معذر تکلیف داشته باشی. صرفا منجزیت و معذریت داره برات، یعنی بر طبقش عمل بکن. حجیت یعنی این، حجیت به معنای مطابقت 100% این دلیل با واقع نیست، حجیت به معنای چیست؟ عمل بر طبق مفاد این دلیل. آقای صد میگه که شرمنده اخلاق ورزشی شما هستیم. باز هم تفاوتی نداره، به دلیل اینکه حتی اگر شما فقط بخواید صرفاً بر طبق مفاد این دلیل هم عمل بکنید، این هم ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در فرض تعارضی که مثلا میان یک دلیلی که مفادش حرمت یک کاریست و دلیل دومی که با این تعارض کرده که مفادش مباح بودن همون کاره، در فرض تعارض این دوتا، چطور من میتونم در واقع بر طبق این دوتا دلیل عمل بکنم در حالی که عمل کردن من متعارضه؟ از یه طرف خدمت شما عرض بشود که من اگه بخوام عمل کنم باید بگم این حرامه، از طرف دیگه اگه بخوام عمل کنم به اون یکی باید بگم مباهه، بازم ممکن نیست. این یه چیزیه که بداهت عقلی منکره این مطلبه. مثلا عملا امکان نداره که ما بتونیم حجیت رو درست بکنیم، حجیت رو نمیتوانیم برای هر دو دلیل درست بکنیم. همین مقدار رو بخونیم. فاین قلت، صفحه 449، فاین قلت ان الحجیت لا تطلب منا، حجیتی که ما اینجا میخواییم درست بکنیم برای هر دو دلیل متعارض، لا تطلب منا، از ما طلب نمی کند تصدیق دلیل را، به معنی الاقتناع الوجدانی به دلیل، به این معنا که وجدانن ما قانع بشیم به این که این دلیل مطابقت 100% با واقع داره. خب پس چیکار میخواد بکنه؟ بلکه تطلب منا تصدیقه به معنی العمل على طبقه، از ما طلب میکند تصدیق دلیل رو به این معنا که بر طبقش عمل بکنیم، و جعلهی به معنی العمل على طبقهی و به معنی جعلهی منجزن و معذرن، به این معناست که دلیل رو در واقع منجز قرار میده، منجز کننده تکلیف و معذریت برای ما میآورد. خب آقای سعد میگه قلتو، نعم الامر کذالک، بله ما این احتمال رد نمی کنیم، منتها غیر ان تصدیق العملی بالمتکاذبین غیر ممکنن ایزن، حتی با حجیتی که شما درست کردید، معنایی که شما از حجیت برای ما ارائه دادید، هم امکانش وجود نداره که شما تصدیق عملی به دو تا دلیلی که همدیگر رو تکذیب میکنن صورت بگیره. فدلیل الحرمه معنا حجیتهی، دلیل حرمت با این معنای حجیتی که شما درست کردید، حالا میخواییم در واقع تطبیقش بدیم که بهتون بگیم که ممکن نیست. دلیل حرمت معنای حجیتش چیست؟ الجری و علا اساس ان هازا حرام. خب معنای حجیتش این است که ما در واقع ادامه بدهیم، جریان داشته باشه وظیفه ما بر اساس این که این کار حرام است، و تنجز الحرمت علینا، معنای حجیتش تنجز حرمت در حق ماست. اما و دلیل المعارض یکذبه، در حالی که دلیلی که با این حرمت تعارض داره تکذیب اینو میکنه، و ینفل حرمت، حرمت رو چکار میکنه؟ نفی میکنه. خب و معنا حجیتهی، معنای حجیت این دلیل معارض چیست؟ الجری علی اساس ان هذا لیس بحرام، معنای حجیتش اینه که بگیم اصلا این حرام نیست، ان هذا لیس بحرام، و اطلاق العنان و تأمین من ناحیت الحرمه، معنای حجیت این اطلاق العنان عطف به خدمت شما عرض شد الجری است، یعنی معنا حجیتهی الجریو و اطلاق العنان و تأمین من ناحیت الحرمه، این که شما اطلاق العنان داری، یعنی از جهت تکلیفی ذمه شما مطلق است و امنیت داری از ناحیه حرمت، اگر انجام بدی تکلیفی شامل شما نمیشه، عقابی و مؤاخذه شامل شما نمیشه، ولا یمکن ان تجتمع هاتان الحجیتان، نمیشه که همچین در واقع دو تا حجیتی با هم بشن جمع بشن و در واقع هر دو رو بتونیم انجام بدیم، لذا این احتمال میکنه. خب پس احتمال اول منتفی شد، اما بریم سراغ احتمال دوم. بگیم که این دوتا دلیل متعارضی که تعارضشون مستقر شده، تکلیف ما در قبال اینها اینه که شارع هر دوی اینها رو حجت قرار داده، اما با یه تفاوتی از احتمال اول. و اون این که حجیت اینها مشروط است به عدم التزام به دیگری، شبیه اون چیزی که تو ترتب خوندیم اگر خاطر شریفتون باشه. یعنی بگیم آقا هر ما اینجا در واقع دو تا حجت مشروط داریم، هر کدوم از این حجت ها حجیتشون مشروط به اینه که شما نسبت به دلیل مقابلش التزام نداشته باشی، نسبت به دلیل مقابلش اقدام بر عمل نکرده باشی. اگر که نسبت به یک دلیلی اقدام بر عمل کردی، اون میشه حجت و اون یکی میشه لا حجت. خب آقای صد میگه که این حرف که اصلا حرف خیلی غیر معقولیست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه فرض کنید یک شخص مکلفی که با تعارض میان دو تا دلیل مواجه میشه، نه دلیل شماره یک رو ملتزم بهش میشه، نه دلیل شماره دو رو ملتزم میشه. خب اونطوری با منطق شما هر دو دلیل در قبال او حجت میشه، اون وقت باید بره هر دو دلیل رو انجام بده و هر دو دلیل حجتی ثابت میشه. خب دوباره میشه همون احتمال اول که ما ردش کردیم. پس این هم یه حرف بیمنطقی نیست. الافتراض ثانی ان یکون الشارع قد جعل الحجیت لکل منهما، حجیت رو برای هر کدوم از اون دوتا قرار داده باشه. ولیکن نهما حجیتون مشروطه به عدم الالتزام الاخر، با این تفاوت که حجیت اینها حجیت مشروط به عدم الالتزام به دیگری است. فهناک حجیتان مشروطتان، پس بنابراین ما اینجا دوتا حجیت مشروطه داریم. فاذا التزم المکلف به احد دلیلین، اگر مکلف ما به یکی از دو تا دلیل ملتزم بشود، لم یکن الاخر حجتا علیه، اون یکی بر او حجت نیست، بل الحجت علیه ملتزم بهی خاصتا، او چیزی که بر ذمه او حجت می شود آن چیزی است که بهش به صورت خاص التزام داشته. و هذا غیر معقول ایضا، این احتمالا معقول نیست. چرا؟ از فی حالت عدم التزام المکلف به کل من الدلیلین، در حالتی که مکلف به هیچ کدامی که از این دوتا دلیل ملتزم نباشد، یکون و کل من هما حجتن علیه، هر دوتا دلیل برش حجت میشه اون وقت. فیعود و محذور الافتراض الاول، لذا مشکل احتمال اول برمیگرده. مشکلش چی بود؟ و هو ثبوت الحجیه للمکذب والمکذب فی وقت واحد، که اینم محال بود. پس احتمال دوم میره کنار. اما این سوال احتمال سوم، این که بگیم در فرض تعارض مستقر شارع حجیت رو برای یکی از این دوتا دلیل متعارض به صورت مشخص و معین قرار داده. چرا؟ مثلا یکی از این دلیل ها در نگاه شارع دارای خصوصیتیه که شارع همونو اختیار میکنه، همونو انتخاب میکنه، همونو حجت قرار میده. آقای صد بگه این احتمال احتمال معقولیست، باید بررسیش بکنیم، اما فعلا نگهش داریم تا دوتا احتمال دیگر هم بررسی کنیم. این سه تا احتمال رو با هم میخواییم در واقع در واقع یه پکیج کامل میخواییم در واقع با هم مورد دقت قرار بدیم. پس احتمال سوم این شد که بگیم شارع حجیت رو برای احد همای معین قرار داده. احتمال چهارم این که بگیم شارع حجیت رو به صورت یک حکم تأخیری قرار داده. شما مخیری به هر کدام یک از این دوتا دلیل متعارض عمل بکنید، ملتزم به هر کدوم که شدی اشکالی نداره. این فرقش با احتمال دوم در چیست؟ تو احتمال دوم میگه که حجیت هر دو حجت نیستن ها، دقت کنید فرق احتمال دوم و چهارم رو دارم میگم. تو احتمال دوم خیلی دقیقه، تو احتمال دوم هر دو دلیل حجیت ندارن به معنای حجیت قطعی، بلکه حجیتشون معلقه، مشروط به عدم التزام دیگری است. اما تو احتمال چهارم نه، هر دو حجتن، حجیتشون هم قطعی است، معلق نیست. از شما مخیری هر کدوم خواستی عمل بکنی. این میشه در واقع احتمال چهارم. اینو بخونیم بعد بریم سراغ احتمال پنجم. احتمال سوم هم نخوندیم. الافتراض الثالث ان يكون الشارع قد جعل الحجيه لاحدهما المعين، حجیت رو برای یکی از اونها به صورت مشخص و معین قرار داده باشه. به ان اختار احد و احد المتعارضین لمیزه فی نظره، یکی از این دو تا متعارض رو اختیار کنه به خاطر یک تمایزی که در نگاه او وجود داره، نگاه شارع. فجعله اون احد همای معین رو قرار داده حجتن دون الاخرا، اون رو حجت قرار میده نه دیگر. و هازا افتراض معقول، این یک فرضیست، یه احتمالیست که معقولیت داره برخلاف دو احتمال قبلی. الافتراض رابع ان یکون قد جعل حجیتن واحدتن تأخیریه، خدمت شما عرض شد که شارع یه حجیت واحد و تأخیری قرار بده، به معنی انه اوجب العمل والالتزام به معدا احد الدلیلین، به این معنا که شارع عمل و التزام به معدا یکی از این دو دلیل رو واجب کرده. خب فلا بد دلیل مکلف، حالا مکلف باید چیکار بکنه؟ فلا بد دلیل مکلف اما ان یلتزم به مفاد دلیل الحرمه، یا باید ملتزم به مفاد دلیل حرمت بشه، مثلا فیبنی علی حرمت الفعل، و بنا رو بر حرمت فعل بذاره، و تکون الحرمت و منجزتن علیه، حرمت هم بر اون منجز می شود. و اما ان یلتزم به دلیل المعارض دال علی الاباحه، یا اینکه ملتزم بشه به دلیلی که معارضی است، به دلیل معارضی که دال بر اباحه است، مثلا دلیل مقابل دلیل حرمت دیگه. لذا فیلتزم بالاباحه و تکون الحرمت مؤمنا عنها حين اذا، ملتزم به اباحه میشه نسبت به حرمت هم یک امنیت دارد حين اذا. و هذا الافتراض معقول نیزن، این افتراض و این احتمال هم معقوله. خب اثرش چیست؟ اثرش این است که انه لا يسمح للمكلف به احمال الدلیل المتعارضین و رجوع الى اصل عملی او دلیل عام قد يثبت به حکم ثالث غیر ما دل علیه کل الدلیلین المتعارضین. اثر این احتمال اینه که شما حق نداری هر دو دلیل رو بذاری کنار و بری سراغ اصل عملی یا یه دلیل عام دیگه که یه حکم سومی رو بخواد برای شما ثابت بکنه. اثرش اینه، چون وجوب تأخیری درست شد، یا باید اینو انجام بدی یا اینو انجام بدی، مخیری بین این. معنای مخیر بودن ترک هر دو احتمال نیست. لذا مثلا اثرش این است که انه لا یسمح، جایز نیست للمکلف که چکار کنه، احمال کنه هر دو دلیل متعارض رو کنار بذاره، هیچ کدوم عمل نکنه و چکار کنه، رجوع کنه به اصل عملی یا یه دلیل عامی که قد یثبت بهی که به واسطه این دلیل عام یا اصل عملی ثابت می شود یه حکم سومی غیر از اون حکمی که دلالت می کند بر اون هر دو دلیل متعارض. یعنی بره سراغ یه اصل عملی که نه دال بر حرمت اون کار باشه، نه دال بر اباحه اون کار باشه، مثلا دال بر وجوبش باشه، مثلا از اون. لذا خدمت شما عرض می شود که اینم احتماله چهارم، که اینم باز احتمال معقولی است. اما احتمال پنجم و افتراض پنجم این که بگیم شارع در فرض تعارض مستقر میان دو تا دلیل متعارض هر دو دلیل رو از حجیت ساقط میکنه، هر دو دلیل رو از حجیت ساقط میکنه. الافتراض الخامس ان یکون الشارع قد اسقط کل الدلیلین عن الحجیه اذا تعارضا تساقطا، زمانی که تعارض کردن و و در واقع معیدی بر ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشت، این تساقط میکنه. قد اسقط کل الدلیلین عن الحجیه و افترز وجودهما که عدمهما و هازا امر معقول و نزد. خب و فرض میگیره شارع وجود این دوتا دلیل را مثل عدمش، انگار که اصلا نیستن، اینطوری باش برخورد میکنه. خب و هازا امر معقول و نزد، این امر معقول است. و به هازا یتزه خود یتزه که ان المعقول من الافترازات، با توضیحاتی که ما دادیم روشن می شود آن چیزی که از این احتمالات معقول است سه تاست: الافترازات و ثلاثه الاخیره. و اذا عرضنا هذه الافترازات الثلاثه، یعنی از ثالث و رابع و خامس را، على دلیل الحجیه، وجدنا که انه لا يصلح لاثبات الافتراز الثالث. اما این سراغ بررسی اینها. خب احتمال ثالث، احتمال ثالث با وجود اینکه معقول به نظر می رسید اما دلیل حجیت اون دلیل لفظی نمی تواند احتمال ثالث رو در واقع معتبر بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل حجیتی که برای مثلا خبر واحد وجود داره و این دوتا خبر واحد با هم تعارض کردن، در فرض مذکور نهایت چیزی که میتونه ثابت بکنه این که حجیت برای این دوتا دلیل در یه حد یکسان و همسانه. این که بخوایم حجیت رو به صورت خاص و ویژه برای یکی از اینها معیناً اثبات بکنیم و برای دیگری اثبات نکنیم، این دلیلی برش نیست. چه ترجیحی وجود داره که شما یه دلیل خاص رو حجت قرار بدی و دلیل دیگر رو لا حجت قرار بدی؟ ما که اینجا دلیلی نداریم، اصلا فرضمون این بود که تعارضمون تعارض مستقری شده، لذا احتمال سوم منتفی است. وجدنا که انه لا یصلح لاثبات الافتراض الثالث. افتراض سوم چی بود؟ میگفت احد حمای معین رو حجت قرار داده. چرا؟ لا. چرا لا یصلح به درد نمیخوره؟ لأن نسبته، چون نسبت دلیل حجیت در واقع اون دوتا دلیلی که با هم تعارض کردن الى کل من الدلیلین نسبتون واحده، این نسبت حجیت نسبت به خدمت شما عرض شد که هر دو دلیل یک نسبت واحد و یکسانی است. فاثبات حجیت احدهما خاصتا بهی دون الاخر جزاف لا مبرر لها. این که حجیت یکی از اینها را به صورت معین و خاص دون الاخر اثبات بکنیم، این یه امر گزافی است، امر بی‌معنایی است که لا مبرر لها، هیچ توجیه و دلیلی هم نداره. این از این. احتمال چهارم هم احتمال منتفی است. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال چهارم میگفتش که حجیت رو به صورت حجیت دلیل رو به صورت تأخیری بیان میکنه. خب این هم حرف نامعقولی است. چرا؟ به خاطر اینکه مفاد حجیت دلیل مثلا فرض کنید خبر واحد ثقه حجیت تعیینی است، نه حجیت تأخیری. و اساسا حجیت تأخیری نیاز به بیان زائد داره. یادتونه در بحثی که داشتیم در بحث اطلاق و تعقید میگفتیم در دوران بین این که یک واجبی واجب تعیینی است یا واجب تأخیری، این انتهای بحث اطلاق و تعقید بود. بعید میدونم یادتون باشه، ولی حالا اگر که واقعا طالب علمید و از اینجور حرف ها، یه مراجعه بکنید. آخر بحث اصلاح و تعقید آقای سند برای ما تطبیقاتی آورد، گفت یه بحثی است میان اصولی این که در دوران بین واجب تعیینی و تأخیری اگر شک کردین که واجبی تعیینی است یا تأخیری، اصل بر چیست؟ گفت بر تعیینی. گفت چرا؟ چون گفت اطلاق صیغه امر اقتضای تعیینی رو داره، و برای فهمیدن تأخیری نیاز به بیان مجدد، بیان زائد داره، و بیان زائد اینجا اصلی که منتفی است. اینجا ما همین تقریبا شبیه همین حرف رو میخوایم بزنیم که در فرض مذکور دلیل حجیتی که برای مثلا این دوتا خبر واحد ثقه اومده حجیت تعینی اونها رو ثابت میکنه، نه حجیت تأخیریشون. حجیت تأخیری نیاز به بیان زائد داره، نیاز به لسان دیگری داره. لذا احتمال چهارم هم احتمال منتفی است. کما لا یصلح دلیل الحجیه لاثبات الافتراض الرابع، کما اینکه دلیل حجیت صلاحیت ندارد برای اثبات احتمال چهارم. چرا؟ لأن مفاده الحجیت التعینیه، چون مفاد این مفاده ضمیر هو میخوره به دلیل حجیت، چون مفاد دلیل حجیت حجیت تعینی است نه حجیت تأخیری. خب حجیت تعینی یعنی چی؟ ای وجوب الاخذ به کل من الدلیلین تعینی، این که به صورت مشخص بتونیم به هر کدوم از دو تا دلیل اخذ بکنیم. فاثبات الوجوب التأخیری، این که بخوایم وجوب تأخیری را اثبات بکنیم، و همچنین و اثبات الحجیت الواحدت تأخیریه، این به حاجت الى لسان آخر فی دلیل، نیاز به یه لسان دیگری بیان زائدی در متن دلیل داره. خب معنای این حرف چیست؟ و هازا یعنی که ان دلیل الحجیه لا يصلح لإثبات حجیت الدلیلین المتعارضین به وجه من الوجوب. دلیل حجیت، خدمت شما عرض بشود که برای این دوتا دلیل متعارض وجود داره، صلاحیت ندارد که اثبات بکند حجیت دوتا دلیل متعارض را به وجهی از وجوهی که گفتیم. یعنی این چهارتا وجه همشون کنار میرن و آن چیزی که باقی میماند احتمال پنجم است، و ذالکه یطابق مع الافتراض الخامس، ما میمونیم و احتمال پنجم. و من هنا کان الحکم الثانی فی باب التعارض قاعده تساقط المتعارضین به لحاظ دلیل الحجیه. از همین جا مشخص می شود که حکم دوم در باب تعارض قاعده تساقط متعارضین است به لحاظ دلیل حجیتی که برای این متعارضین وجود داره. خب پس قاعده ثانی اذا تعارضا تساقطا. یه سوال، اگر که در فرض تساقط متعارضین که در واقع حکم دوم رو در باب تعارض مستقر ما تعیین کردیم، تساقط متعارضه، خب ما بخوایم در واقع در اینجا صحبت بکنیم، آیا این دوتا دلیلی که با هم تعارض کردن و تساقط کردن فقط در مدلول مطابقیشون تعارض میکنن و تساقط میکنن، یا نه در هر مدلول دیگری غیر از مدلول مطابقی هم تساقط میکنن؟ فرض بفرمایید. بله؟
مطابقی؟
بله بله بله. پس چی باشه؟
مطابقی نبود؟
مطابق دیگه، مدلولی که بر طبق اسم مفعولی باید بخونیم دیگه. چجوری باید بخونیم پس؟ این که شما در زبان فارسی مطابقی میکنید غلطه. نه شوخی دارم میکنم. حالا بذار من حرف آب بزنم بعد بحثا این طور. خب سوال اینه، یه بار دیگه با بیان دیگه، قاعده دوم شد تساقط متعارضین. این تساقط متعارضین آیا فقط در مدلول مطابقی است یا نه در مدلول التزامی هم اتفاق میفته؟ یعنی اگر دو تا دلیلی که با هم تعارض کردن علاوه بر مدلول مطابقیشون یه مدلول التزامی هم داشتن که مشترک میان این دو تا دلیل بود، آیا او هم ساقط میشه از حجیت و اعتبار یا نه؟ آقای صد میگه این بستگی داره به مبنای شما. اگر مبنای شما اینه که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است در حجیت، حجیت دلالت التزامی، اگر مبناتون این شد حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، خب اگر همچین حرف میزدید بله، با تساقط دو تا دلیل متعارض در ناحیه دلالت مطابقی، حجیت دلالت التزامیشون هم ساقط میشه. اما اگر شما در واقع خدمتتون عرض بشود که گفتید که نه اینجا تبعیت وجود نداره، تابع نیست، اون موقع است که در واقع ممکنه بگیم که دلالت التزامی برای اون دوتا دلیل اعتبار و حجیت داره. یه مثال بزنم، فرض کنید دوتا دلیلی که با هم تعارض پیدا کردن، یکیشون میگه که نماز خواندن در هنگام غروب حرام است، دیگری میگه که نماز خواندن در هنگام غروب جایز است. یه بار دیگه بگم، دو تا دلیل داریم با هم تعارض کردن، یکیشون میگه نماز خواندن در هنگام غروب حرام است، دیگری میگه نماز خواندن در هنگام غروب جایز است. خب بر اساس قاعده ثانویه در باب تعارض اینا با هم تساقط میکنن، اما این دو تا دلیلی که الان سقوط کردن از حیث مدلول مطابقیشون سقوط کرده دیگه. مدلول مطابقیشون چیه؟ در دلیلی که میگه نماز خواندن حرام است میشود حرمت نماز خواندن، در اون یکی هم میشه جواز نماز خواندن، اینا میشن مدلول مطابقیشون. اما این دوتا دلیل یه مدلول التزامی دارن که مشترکه، و اون مدلول التزامی عدم وجوب نماز در هنگام غروبه. چطور شد مدلول التزامی هر دو؟ خب وقتی که نماز خواندن حرام باشد، معناش این لازمش چیه؟ لازمش اینه که واجب نیست دیگه. و از اون طرف وقتی نماز خواندن جایز باشد، لازمش اینه که واجب نیست. پس هر دو دلیل یه مدلول التزامی مشترک دارن. آیا نسبت مدلول التزامی مشترک ما میتونیم بگیم که اینها هم باز تساقط میکنن یا نه مدلول التزامی مشترکه حجت است؟ گفتیم بستگی به مبنامون داره. ولیکن حل یتساقط المتعارضان به حیث یفتر از که انهما غیر موجودن. سوال اینه که آیا متعارضان تساقط میکنن به گونه ای که فرض گرفته میشه که اینها اصلا موجود نبودن، یا نه یتساقطان فی حدود تعارض همان فی المدلول المطابقی، فقط در حیطه مدلول مطابقی تعارض میکنن. خب فیضا کانا متفقن، اگر دو دلیل متعارض ما توافق داشته باشن، فی مدلول التزامی مشترک بینهما، اگر در مدلول التزامی مشترکی توافق داشته باشن، کانا حجتا فی اثباته، در اون مدلول التزامی حجت باشن، آیا اینجا هم باید بگیم اونا هم ثابته؟ کانا حجتن فی اثباتی، خود چرا حجت است؟ لعدم تعارض به نسبت الى مدلول التزامی مشترک، تعارضتون مدلول مطابقی بوده نه مدلول التزامی. خب چیکار کنیم؟ آیا تساقط مطلقا است چه در مدلول مطابقی چه در مدلول التزامی؟ نه، تساقط مطلقا نیست، فقط در مدلول مطابقی است. در مدلول التزامی مشترک دیگه تساقط و سقوط از حجیت وجود نداره. میگه وجهان بل قولان، بالاتر غیر از این که دوتا دیدگاه هست، دوتا قول هست. مبنیان مبتنیست بر این که اند دلالت الالتزامی حلیه تابعتون لدلالت المطابقی یا فلحجیه اولا، مبتنی بر این است که بگیم آیا دلالت الالتزامی آیا تابع دلالت مطابقی هست در حجیت یا نه. خب اگر فعن قلنا به تبعیت تعین الوجه الاول، اگر گفتیم که دلالت الالتزامی در حجیتش تابع دلالت مطابقی است، تعین الوجه الاول، وجه اول چی بود؟ این بود که تساقط متعارضین تساقط در ناحیه مدلول التزامیشون هم هست، یعنی با تساقط در ناحیه مدلول مطابقی مدلول التزامی هم تساقط پیدا میکنه. و این انکرناها، اما اگر ما منکر تبعیت شدیم، یعنی چیکار کردیم؟ گفتیم که اینها در حجیت تابع همدیگه نیستن، امکن المسیر الالوجه ثانی، میتونیم در واقع بگیم که وجه دوم رو بپذیریم. وجه دوم چی بود؟ این که بگیم در مدلول التزامی با هم چی هم؟ مشترکن. و علا اساسهی تقوم قاعدت و نفی سالس فی باب تعارض و یراد به نفی سالس نفی حکم آخر غیر ما دل علیه المتعارضان من لأن هذا الحکم ینفیه کل الدلیلین التزامن ولا تعارض بینهما فی نفیهی. فقط سرق الكلام عن تبعیت الدلاله الالتزامیه للدلاله المطابقیه فی الحجیه. این تیکه باشه، یه توضیح مختصری داره، وقتمون گذشته، فردا ان شاء الله توضیح میدم خدمتتون. سلامت باشید یا علی، خدا نیتا.
خسته نباشید.
سلامت باشید.